أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، أستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أراضيك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، ما در بحث فقهمون این چند جلسه اخیر در مختار خودمون بحث میکردیم که البته ابتدا متن تقریرات رو گفتیم، دوستان مرقوم فرمودند. و بعد از سلام علیکم رحمت الله، بعد از متن تقریرات از جلسه قبل وارد شرح و توضیح همون مطالب شدیم. در مقدمه مختارمون ما به مطالبی اشاره کردیم که دیگه تکرار نکنیم، تا به اینجا رسیدیم که عرض کردیم از نظر ما لام در آیه کریمه لله للرسول لذی القربا اخبار تحلیل رو برای اباحه خمس بشه در اصل غیبت استفاده نمی کنیم، من قطعا مردود می دونیم، ولی از لابلای این اخبار تحلیل پیامی به دست ما رسید و اون همینه که خمس در اختیار امام معصوم و ملک منصب امامت بوده. چطور؟ برای اینکه گاهی اوقات مثلا در عصر امام صادق سلام الله علیه حضرت بخشی از خمس رو به یه افراد خاصی کلن میبخشیدن، یا در دوره امام جواد به جای اینکه کلن ببخشه، این واسه قبلا خدمتتون عرض کردیم، تخفیف میدادن، فرمودن هر وقت خمس بده کار شدید به جای یک پنجم نصف و سدس پرداخت بکنید. نصف و سدس یعنی چقدر؟ یعنی یک دوازدهم. صدای بنده رو دارید آقای نقی پور؟ من البته صدای شما رو ندارم، زارن تصویرتون هم ثابت مونده، حالا اگر ایرادی توی سیستم هست اصلاحش بفرمایید که ما بتونیم خدمت شما باشیم. بله، از این که در عصر امام جواد یک برخورد اینطوری می شده که حضرت خمس رو از نسبت یک پنجم به یک دوازدهم تقلیل می دن. یا مثلا در دوره امام جواد باز هیچی نمی بخشیده، در دوره امام رضا هر چی که تقاضا میکردن حضرت هیچی نمی بخشیده، و همچنین در بعض از موارد دیگه بعض از ائمه هم نسبت به موارد خاص مخصوصا در بحث موالید که موجب حرامزادگی و زنازادگی نشه حضرات از حق خودشون نگذشته. اینها دلیل بر این بوده که واقعا خمس ملک منصب امامته و حضرات هر کدوم در دوره خودش به اقتضای شرایط خاص عصر خودش تصمیم می گرفته. خب این نشون میده که پس واقعا ملک منصب امامته، و در اختیار شخص امام معصومه. تا اینجا بر اساس این ادله متقن و ثابت، بحث درش نیست. میرسیم به اصل غیبت. در اصل غیبت تکلیف چیه؟ در اصل غیبت اون روایتی که معروف هست و همین دوستان مستظر هستن، فرمود و اما حوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. تکلیف متشرعین و مسلمان ها رو در اصل غیبت مشخص کرد که واسطه بین ما و بین عرض به خدمت شما امام معصوم فقیه جامع شرائطه، که فقیه باید سرپرستی جامعه رو به عهده داشته باشه و امورات جامعه رو هدایت بکنه. خب از این جهت همه فقها نواب عام امام زمان هستند و به سهم خودشون در سرپرستی این امور جامعه وظیفه دارن. لکن گاهی از اوقات در بعضی از زمانها اتفاق میفته که جامعه اسلامی به حکومت اسلامی هم دست پیدا میکنه. این حکومت غیر از اون وظیفه فردی تک تک فقها است. اگر در دوره این جامعه اسلامی به حاکمیت رسید، قدرت تشکیل حکومت اسلامی رو پیدا کرد، دقیقا مثل همین اصل و زمان ما، اینجا دیگه حساب فرق میکنه. اینجا اگر فقیه غیر از قدرت فقاهت و جایگاه فقاهت جایگاه حاکمیت هم پیدا بکنه، در اینجا اون خمس قدر متیقنش ملک این چنین منصبیه، قدر متیقن که اولا و سزاوار است. دلیل این مطلب اون مرسله حماد است که خدمت دوستان عرض کردیم، مرقوم فرمودن. حالا برای اینکه روش دقت و تأمل بیشتری بشه، آقای نقیب‌پور اگه براتون امکان داره روایت رو بخونید تا من خدمت دوستان توضیح بدم. این مرسله حماد رو از اولش بفرمایید بخونید تا انشالله بررسیش بکنید. البته این روایت به شکل‌های مختلف اومده، اون نقلش که اینجا ما خدمت شما عرض کردیم به درد این بحثمون میخوره که حالا انشالله هستیم خدمتون. بفرمایید آقای نقیب‌پور. مرسله حماد از امام کاظم علیه السلام.
امام کاظم علیه السلام فرمودند که ولهو یعنی للامام علیه السلام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته.
نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته. ادامه بفرمایید. آقای نقیب‌پور اگه صدای بنده رو دارید، ظاهرا تصویرتون دوباره ثابت مونده. مشکلات اینترنتی متاسفانه. من خودم روایت رو میکنم آقای نقیب‌پور. صدای بنده رو دارین؟ صدای بنده رو دارین؟ ولهو ای لل امام علیه السلام نصف الخمس کملا. بله، خب صداتون قطع و وصل میشه، چاره نیست بنده خودم بخونم. لهو ایل الامام علیه السلام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و سنه ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شیء فهو للوالی فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار علیه ایمونهم لان له ما فضل عنهم. خب حالا آیه نقی پرشما چون سیستمتون قطع وصلی داشت من دیگه روایت رو با عزتون خودم خوندم، میتونه ترجمه بکنید روایت رو؟ میکروفون رو روشن بفرمایید. بله اشکال نداره، حالا امروز سیستمتون ایراد داره بنده خودم توضیح میدم. لذو ضمیرش به امام برمیگرده، برای امام علیه السلام نصف خمس است به صورت کامل، یعنی سهم الله و سهم رسول و سهم خودش هر ستا اختصاصی برای خودش، و نصف خمس باقی بین اهل بیتشه، یعنی سادات و مکرم، که سهمی برای یتاماست، سهمی برای مساکین و سهمی هم برای ابناء السبیل.
روشن ندارید؟
وقت ایشون میفرماد که یقسم بینهم علی الکتاب و السنه، تقسیم میشود این خمس بین اینها بر اساس دستور قرآن و روایت سنت اهل بیت، البته به اندازه‌ای که اینها رو بی‌نیاز بکنه در طول سالشون. حالا فإن فاضل عنهم شیئان، اگر اون مقدار خمسی که بود بین اینها تقسیم شد و چیزی اضافه آمد، فهو اون اضافه للوالی. دقت بفرمایید، روایت رو برای همین یک کلمش خوندیم، شاهد اصلی بحث ما در این روایت همین یک کلمشه. حضرت میفرماید اونی که تقسیم میشه اگر اضافه بیاد، اضافه برای والیه، ولی اگر عاجز شد یا ناقص اومد از استغنا اینها، در اینجا بر عهده والی است، یعنی به ذمه او تکلیف است که انفاق بکند از نزد خودش اون مقداری که اینها رو بتونه در طول سالشون بی نیازشون بکنه. خب آخرین نکته که در این روایت اشاره میکنه اینه، میگه چرا اونی که چرا وقتی که کم بیاد این والی وظیفه داره از جیب بذاره و اینا رو تأمین بکنه؟ چرا؟ انما صار علیه ایمونهم، این والی وظیفه داره در صورت کم بود اینها رو تأمین بکنه. چرا؟ لأن له ما فضل عنهم، به خاطر اینکه اون موقعی که اضافه اومد به جیب این والی برمیگشت. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که وقتی اضافه میاد به جیب والی برمیگرده، حالا هم که کم اومده باید از جیب والی برگرده. خب این روایت رو قبلا چند بار روش بحث کردیم، اونی که اینجا محل بحث اینه، این تعبیر والیه، میگه این چیزی که در این خمسی که هست و باز بین صادات تقسیم بشه، کم و زیادش رو والی بایست انجام بده. این والی تعبیرش دیگه متفاوته، یعنی فراتر از یک کسی است که بخواد مثلا صرفا جایگاه معنوی داشته باشه، یعنی جایگاه سرپرستی جامعه رو داره. خب این تعبیر والی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کاشف از قضیه حاکم، سرپرست و مدیر جامعه است، که از همین جا ما پی میبریم پس اگر در عصر غیبت شرایط و اون وضعیت به گونه ای شد که اون جامعه اسلامی تونست به حکومت دست پیدا بکنه و فقیه غیر از فقاهت والی هم شد، حاکم هم شد، در این صورت قدر متیقن از این خمس هم این چنین فقیهیه، هرچند که از نظر ما سایر فقها هم تصرف در خمس براشون بلا مانعه. چرا؟ به خاطر اینکه اون دستور حضرت که فرمود و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا، این عام همه فقها ها رو میگیره. لا حالا اینجا که همه فقها ها شامل هستن، اگر فقیه والی هم بود، سرپرست هم بود، حالا مثل تعبیر امروزی ما رهبری هم داشت، اینقدر متقنه. اگر نبود مثل دورهای قبلی همه علی السویه یکسان هستن، میمون اون نکته که در این لابلا ما خدمتون عرض کردیم که اون نکته خیلی حیاتی و مهمه و اون اینه که عزیزان تو این نکته کاملا جدی و قاطعیت وجود داره و بالاخره بحث بحث علمیه و واقعا فارغ از مباحث سیاسی، جای بحث سیاسی نیست، کاملا بحث علمیه و فقهیه و تقاضا میکنم رفقا به مستندات حرفم دقت بکنن. اگر در دوره ای فقیهی، حالا اصلا چه عرض به خدمت شما در اون دوره حکومت اسلامی باشه مثل زمان ما چه حکومت اسلامی نباشه، اگر در هر دوره یک فقیهی مواضعش مخالف مصالح جامعه اسلامی باشه، متاسفانه به هر دلیل این فقیه داره طوری برخورد میکنه که در اون جامعه در مصالح اون جامعه اسلامی داره اختلال ایجاد میشه، خدا نکرده راه نفوذ دشمن داره باز میشه، ما با مصداق کار نداریم، داریم مسئله فقهی رو تبیین میکنه. حالا انشالله که هیچ وقتم مصداقی نداشته باشه و نخواهد داشت، ولی اگر در دوره‌ای و در عصری یک فقیهی مواضعش سازگاری با مصالح جامعه اسلامی نداشته باشه، دقیقا مثل قضیه مسجد ضرار میشه، یعنی این فقیه از فقاهت دیگه ساقطه در واقع، چون فقیه که میخواد عهده‌دار جامعه اسلامی و سرپرستی جامعه اسلامی بشه باید مخالف با هوای نفس باشه، تابع هوای نفس نباشه، مطیع امر مولا باشه، تمام چشم و گوشش به رضای حضرت و اوامر حضرت باشه، نه اینکه به خاطر حفظ جایگاه و آقایی و یه شعونات اینطوری خدا نکرده همه چیز رو زیر رو بکنه. اگر این اتفاق بیفته این فقیه از اون صلاحیت خودش ساقط شده و در واقع دیگه شرعاً مجاز به تصدی منصب فقاهت و مخصوصا این قضیه خمس رو نداره. دلیل که چند نمونه خدمتتون عرض کردیم، نمونه واضحش مسجد ضرار، این مسجد ضرار قضیش این بود که قبل پیغمبر عازم جنگ تبوک بودن، قبل از جنگ تبوک یه عده از این آقایون اومدن خدمت پیغمبر به بهانه این که ما تو قبیله مونی افراد پیرمردی داریم، اینا ضعیفن، اینا مشکل دارن، اینا تا مسجد شما نمیتونن بیان، رفت آمد تا مسجد شما براشون سخته و مشکلاتی دارن، اجازه بدید که ما اینجا یک مسجد جداگانه خودمون درست بکنیم که بالاخره از فیض نماز جماعت و این برنامه مذهبی محروم نمونه. خب بالاخره پیغمبر به حسب ظواهر اجازه دادن و تشکیل شد. بعد که حضرت به جنگ تبوک رفتن و برگشتن، خدا متعال به پیغمبرش وحی کرد که این مسجد حساب کتابش فرق میکنه. تأسیس این مسجد برای این بوده که اینا دور هم جمع بشن و به نام دین به دین ضربه بزنن، به نام دین در جامعه دینی در جامعه اسلامی تفرقه و اختلاف ایجاد بکنن. به خاطر اینکه نقشه اینها توسط خدای متعال برای پیغمبر برملا شد، حکم اون مسجد دیگه عوض شد. بنابراین پیغمبر مأموریت پیدا کرد که اول این مسجد رو خراب بکنن و به آتش بکشانن. خیلی حرفه، در حالی که اینا منتظر بودن پیغمبر وقتی از جنگ برگشت بیاد مثلا مسجد افتتاح بکنه، بالاخره مراسم افتتاحیه داشته باشن، بعدم برنامه و نقشه خودشون رو تغییر بکنن. لیکن چون خدای متعال به وسیله جبرائیل خودش به پیغمبرش وحی کرد که انگیزه این مؤسسین چی بوده و هدفشون تخریب و تفرقه در جامعه اسلامی بوده، دستور تخریب این مسجد رو داد. بعد از تخریب هم فرمود که اونجا رو نابود بکنید، با خاک یکسان کردن و باز برای این که قاطعیت حکم اسلام اینجا باشه میشه، فرمود زباله های شهر رو برید اینجا خالی بکنید، زباله های شهر رو در محل این مسجد خالی بکنید. واقعا مسجد ضرار یک درس بزرگی از تاریخ برای همه ما هست و اختصاصی به مسجد نداره. اون گوساله سامری هم همین بود، با اون گوساله مردم رو منحرف کردن. در جنگ جمل هم اون ناقه‌ای که اون خانم روش سوار بود اونم همین بود، متاسفانه موجب گمراهی امت شد. شاید دیده باشید و تو تاریخ مطالعه کرده باشید که از سر گمراهی عده از این مردم رفتن پشکل این ناقه رو میگرفتن به عنوان تبرک و عطر بوی خوش و اون تبرک ازش استفاده میکردن، در حالی که متاسفانه حرکت همین شطور بود که جامعه اسلامی رو گرفتار تفرقه کرد و مردم رو در مقابل امیرالمؤمنین متاسفانه به شورش وادار کردن و اون جنگ و اون خونریزی رو به جامعه اسلامی تحمیل کردن. خب وقتی که شطور نماد میشه برای مخالفت با جامعه اسلامی، تفرقه در جامعه اسلامی، وقتی به عنوان نماد تبدیل میشه، امیرالمؤمنین دستور دادن که شطور رو از خدمت شما بکشید، بعد از کشتن بسوزونید و خاکسترش هم به باد بدید، در حالی که برای حیوان ما در فقه حتی احترامات خاصی قائلیم، یعنی میگن حیوان هم نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیره. این همه حیوان‌های دیگه هم تو جنگ بودن، با اونا کاری نداشتن، ولی امیرالمؤمنین فرمود این یه حیوان رو شما بکشید، آتیش بزنید، خاکسترش هم به باد بدید. چرا؟ چون این نماد تفرقه بود. بنابراین هر چیزی که در جامعه اسلامی نماد تفرقه باشه، حکمش واقعا همینه. میخواد مسجد باشه، میخواد گوساله سامری باشه، میخواد ناقه کذایی باشه، و میخواد خدا نکرد منصب فقاهت باشه. اسلام همیشه واقعا از درون خودش در معرض تهدید و در معرض خطر بوده و دشمن متاسفانه این رو متوجه شده، ولی خب یه عده هنوز این رو هنوز باور نکردن و جای تأسفه که چرا باید این چنین باشه، چرا باید این چنین باشه. امروز هم حضرت آقا تو این فرمایشات 19شون نکته دقیق رو فرمودن که همیشه اون اقیانوسی که به تلاطم حرکت‌آمیز تبدیل شده، توسط یک روحانی شجاع بوده، توسط یک عالم شجاع بوده که این تونسته این جامعه رو به خروش و جوشش در بیاره که بتونن یه حرکتی داشته باشن و خودشون رو از فساد و تباهی نجات بدن. علی حال شأن فقیهی که مطیع اوامر الهی هست کجا؟ و خدا نکرده اگر فقیهی گرفتار هوای نفس بشه و با موازش نظم جامعه اسلامی رو به خطر بندازه، نفوذ دشمن رو فراهم میکنه، اون کجا؟ علی حال با جنبندی همین حرفا ما به این نتیجه رسیدیم که در عصر غیبت کلن فقیه که واقعا جامعه شرط باشه، این جامعه شرط برای من نقطه مهمی، قید مهمیه، یعنی واقعا مخالف با هوای نفس باشه، واقعا به فکر آقایی خودش نباشه، به فکر مصالح جامعه باشه، از اون برم ساده لوح نباشه که با هر تحریکی عرض به خدمت شما، با هر هول دادن زود منفعل بشه و تصمیماتش رو منفعلانه داشته باشه. این هم اشتباه است. نه سادلوه باشه که همیشه منفعلانه تصمیم بگیره، نه خدا نکده از اون ور بخواد آقایی بکنه و به فکر آقایی خودش باشه و به فکر هوای نفس و این مسائل باشه، و کار خیلی سخته، بسیار سخته، بسیار سخته. پس جنبندی عرض ما دیگه، چون پایان کلاس فقه هستیم، جنبندی عرض ما اینه که در عصر غیبت خمس ملک منصب فقاهت، فقیه جامعه شده. اگر تو جامعه اسلامی حکومت اسلامی داشتیم و والی هم داشتیم، اون فقیه والی از بقیه اولا و سزاوارتره، هرچند که به باقی فقها هم اشکالی نداره چون کلام حضرت موته. میمونه اونجایی که فقیهی بخواد مخالف با نظم جامعه اسلامی کار بکنه، کن کلن از شرایط فقیه از نظر ما ساقط شده. بنابراین خمس رو کلن یک شباس به فقیه تحویل داد و از نظر ما اصلا تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات درست نیست. در قدر بفرمایید تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات درست نیست. کل خمس رو به همون سهمنش یک جا باید به فقیه تقدیم کرد و فقیه خودش وظیفه داره بر اساس مصالح جامعه اسلامی هم سادات رو تأمین بکنه و هم به امور جامعه اسلامی بپردازه. بنابراین طبق مبنای ما کلن از کنار اون مسئله عبور کردیم، اینکه استیعاب لازم هست لازم نیست، تقسیم بین اصناف ثلاثه لازم هست لازم نیست، هیچ کدوم از اینها تو مبنای ما اصلا مطرح نیست. چرا؟ تأکید میکنم چون از نظر ما کل خمس رو باید به فقیه تحویل داد. بله ممکنه یه دوره زمان خاصی شرایط خاص یه فقیه به یه مکلف بگه که شما از طرف من وکیل خودت برو این کار رو کن، اون خاصه، اون دستور استثنائه و اشکال نداره. خب این تقریبا محصل و نتیجه عرض ما در این مسئله اخیر که الحمدلله دیگه توضیحاتشم به پایان رسید، ولی دوست داشتیم که از نقد و فرماشات دوستان استفاده بکنیم. این اینترنت هم که خیلی این روزا مشکل داره، آیا نقیب پر نمیدانم شما الان صدای بنده رو کامل دارید یا نه، اگه دوستان اشکالی یادداشت کردن پیامک کردن میتونید خیلی کوتاه بخونید که انشالله جلسه بعد بررسی بکنم، اگرم پیامک نشده و کسی اشکالی داره انشالله میتونه یادداشت بکنه، که چون جلسه فقهمون اینجا دیگه به پایان رسید، یعنی دو سه دقیقه هم از کلاس اصول ما رد کردیم و اگر چیز باقی مون انشالله فردا بررسی بکنیم، اگرم مسئله برای همه دوستان حل شده که انشالله ما دیگه فردا مسئله جدید رو شروع میکنیم. صدای بنده رو دارید آقای نقیب‌پور؟ خب بله، ما فقط تصویر ثابت شما رو داریم، صداتون رو نداریم که هیچی، تصویرتون هم متحرک نیست. علی حال اگر سوالی بود انشاءالله فردا خدمت دوستان هستیم، یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.